بسم الله الرحمن الرحیم. توی این بحث ها مطرح میشه که عالم رو با عقل ریاضی نگاه میکنن. آیا همینه؟ یعنی اینه که به اصطلاح یه پدیده رو حالا به تعبیری خیلی عادی طول عرض ارتفاعشه که نگاه کنن میشه نوع نگاه عقل ریاضی و پایه عقل تکنیکیه، یا اینکه نه قصه همون بحثه نه که بشر بر اساس دیدگاه خودش میخواد طرحی بر عالم بیندازه که از عقل ریاضی هم استفاده میکنه، و نه اینکه مثلا ما بگیم با نگاه ریاضی داره عالم رو نگاه میکنه، پیش زمینش یه عقل یا یه خواست دیگه ای از بشر هست که عقل ریاضی بهترین ابزاره، اما عالم رو صرفا با عقل ریاضی نگاه نمیکنه. به تعبیری که حالا تمایز بین ذهن و عین که قائل میشن، چون با عقل ریاضی نگاه میکنه به این معناست که خارج رو پذیرفته و داره از این زاویه بهش نگاه میکنه. ولی وقتی میگیم ارتباط ذهن و عین قطع شده و بشر متناسب با طرح خودش داره از عقل ریاضی استفاده میکنه برای تحقق عالمی که میخواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه بگم روح اومد با دکارت، حالا مجبوریم دکارتی فکر کنیم، میخوایم هم نکنیم، من مواظبم هستم که خودمون رو چقدر تو دکارت میبینیم، مطلق نیست، اما با این زبان من عرض میکنم بازم حرف داریم. این دکارت وقتی اومد گفت که ما بایستی به نام امتداد رو برویم، یعنی عالم ماده را امتداد گرفت، عملا اینو ذهن خب از دکارت شروع شد. یعنی خب پس گفت یه چیزی داریم که به نام حالا تعبیر مجرد هر چیزی، روح، به نام روح رو به روش اومد گفت یه چیزی هست به نام امتداد. این بخواید نخواید دیگه همه اونا رو دارید دیگه. عملا شما پدیده ای که جلو دونست رو دقیقه این که نکنه اشتباه ببینه ما پیش اومد دکارت. دکارت اصطلاحا میگن شک دستوری. ملاحظه میکنید که تصمیم گرفت اینجور فکر کنه، نه اینکه قبلش شکاک بود، اما این شکاکی که من برنامه ریزی کنم که نکند که این اون نیست، بعد حالا چه کار کنم که ببینم چقدر از این خطر عبور کنم. شک دستوری خیلی عجیبه. خب حالا شما حساب کنید تش چی میمونه؟ همین که پس یه چیزیست به نام روح و یه چیزیست به نام ماده. از کجا علم من به این که امتداد است درست است؟ تو دلش هیوم ظهور میکنه، تو دل هیوم حتما کانت ظهور میکنه. یعنی شما ببینید کانت و هیوم مال دکارت هنوز. یعنی خب حالا هیوم صادقانه میگه خب من نمیتونم بفهمم اون چه که بیرونه همونه که تو ذهنه. خب بعد آقای دکارت میاد، کانت میاد میگه چی؟ میگه که خیلی خوب، ما معانی داریم، چون اون بحث علیت و زلزلش دیگه، معانی داریم در ذهن به نام علیت، مفاهیم استعلایی. خب آخرش هنوز همون شد، هنوز همونه که یه چیزی به نام امتداد بیرون هست، نمیدونیم که ما چه ربطی باش داریم. خب هیوم بهتر اومد اینا روشن کرد، کانت که حل نکرد که. پس بنابراین الان شما تو هر دوتا اینا دارید با نگاهی که پدیده بیرونی یک چیزیست به نام امتداد مراوده میکنید، مراوده میکنید، و حالا میایید میگوید خب حالا قابل اندازه گیریست، مثلا قابل اندازه گیریست، شروع میکنید با آزمایش و اینا. این که قابل اندازه‌گیریست رو میخواد برای خودمون کشفش کنید تا اونجا که من میدونم، حالا خودم کمک کنم. خب این مونده است، بحث این که حالا سوبژه شده، ما سوبژه رو نمیتونیم بیا ببخشید ابژه و سوبژه شده سوبژه نم که میدونی، خب وارونه شد اول یه جور دیگه، من یه سوبژه و ابژه بود، حالا هر چی که بالاخره پیش اومد، که پس سوبژه اونیه که در درون ماست و نسبت آیا با اون که بیرونست دارد یا ندارد. این مسئله را از اصل این که آقا یک چیزیست به نام امتداد و قابل اندازه گیریست خارج نکرد، هنوز همون که هست هست، هنوز هم ما ادامه داریم میدهیم اون را. میموند که اون مشکل اثنینیت، دوگانگی بین ذهن و عین را کانت تقویت کرد برای فرار از مشکلی که هیوم ایجاد کرد، ولی موضوع هنوز هست، هنوز ما همون حرف های دیگه درسته. 400 سال است ما در دستگاه دکارت داریم فکر میکنیم. آیا واقعا از این به بعد دیگه آیا هگل یا هایدگر تونستن مسئله را حل کنن؟ به نظر من دغدغه‌های خوبی دارند، زود نگویم که حل کردن، ولی دغدغه‌های خوبی به اینا رجوع کرد که حالا بتونه روش بحث. من نظرم از خود هایدگر خیلی خوب اومده است، یعنی اصلا به کل خوب اومده است، تو اون جایی که گشتلش ببخشید میاد بحث دازاینا میکنه، ما حس میکنیم که تلاش از این خطر برای آزاد شدن رو خوب شروع کرده است. ولی نمیدونم چقدر حساسیت باید به کار ببریم رو این مسئله که ما با این نحوه ترسیمی که ایشون از انسان میکنه، که انسان به تعبیر خودش گشوده است، به خصوص وقتی که میاد جلوترا از پرتاب شدگی تبدیل به خودآگاهی میکنه دیگه. اول درسته ما پرتاب شدیم که حالا به قول ایشون تقدیر ماست، اما به یه خودآگاهی که برسیم از این پرتاب شدگی دیگه دوگانی که بین ما و حقیقت نیست، و این خیلی کاری خوبیه. حالا برمیگردین تو متون خودتون آزاد از دکارت، وقت متونه میخونید این جاهای دگر به شما کمک میکنه که از 400 سال دکارتی آزاد بشین. به نظرم برگشت به متون ماست، یا اینجور بگو ما بهتر به متونمون میتونیم برگردیم. وقتی ما از این 400 سال که دکارت برای ما درست کرده است آزاد شدیم، خب مگه حقیقت و حقیقت و ما دوتا بود؟ یعنی ما با حقیقت مگه سوبژه و ابژه بودیم؟ خب ما نبودیم. این درد سرا درست شد. خب حالا ما اگه بتونیم با هایدگر آزاد بشیم از این 400 سال، به کجا برمیگردیم؟ به جایی که به دوگانگی بین بگون ابژه و سوبژه، بین ذهن و عین نبود. خب این که متن تاریخ انبیاست. این خوبه، این یعنی کاری خوبیه. من خودم یه همچی حسی دارم نسبت به این متون هایدگر، و براش هم یعنی همینجا حالا شما امروز ببینیم چقدر خوب بیدارمون میکنید که میشه حتی با تکنیک، با عهدی که با تکنیک میبندیم، از عهدی که با گشتل، از تقدیری که گشتل برا ما ایجاد کرده، سیطره گشتل آزاد بشیم، و وقت اون حقیقتی که حقیقت ما ورای اونیست که تکنیک به ما نشون میده، از طریق تکنیک بهش برسیم، ولی به شرطی که سیطره گشتر رو آزاد بشیم. ادب ادب خوبیه به نظرم. میخوان حالا با هم بخونیم بحث کنیم ببینیم چی میشه. هنوزم دارم این فکر رو میکنم که یقده که این بحث بره جلو میشه خیلی با هم دیگه حرف داشته باشیم. باشه، من هم اینجا وسیله‌ای هستم که اینا رو جمع آوری کردم که با هم دیگه فکر کنیم. میگن غیر این برای خودم جای قائل نیستم. در شماره 18 خیلی بحث خوبی را پیش کشیده است که بالاخره ما مختاریم یا مجبوریم، حالا به این زبان من میگم، و بعد نتیجه‌ای که یا مختاریم یا مجبوریم را نمیذاره تمام بکنیم ما. ببین چقدر خوب میگه، وقتی ماهیت تکنولوژی را در نظر میگیریم، گشتر را همچون تقدیر انکشاف تجربه میکنیم. تقدیر نظر نیست که بحث شد که اینکه انسان در قلمروی قرار میگیرد. تقدیر چیز عجیبیه که شما نه اون چنان است که یکی شما را با چنگالاش کنترل کنه، نه اون چنان است که شما هیچ چیزی نیست جلوتون، هر کاری خودتون بخواین میکنید. خلق مطلق مال شما نیست، از اون ورم این نیست که هر هیچ انتخابی برای شما نباشه. این واژه یه در قلم رو قرار گرفتن رو من اون جلسه هم حس کردم، واژه خوبیه. خب حالا میگه وقتی ما ماهیت تکنولوژی رو اینطور در نظر بگیریم که گشتر همچون تقدیر انکشاف، ببینین انکشاف تعریف شده، انکشاف قلم رو به خاص ما اینا تجربه کنیم، گشتر را اگه اینطوری تجربه کنیم، به این ترتیب از قبل در فضای باز تقدیر اقامت می گذینیم. اینا اگه باز است چرا تقدیر است؟ اگه تقدیر است چرا باز است؟ دقیقا واژه حساب شده است. مثال ساده شا، شما تو هر تقدیر همینطور، شما تو مرد بودنتون تقدیر باز مرد بودن، هر چی میخوای مرد باش، اما مردی فقط. ما بخوایم فکر کنیم باید اینجوری فکر کنیم، اصلا فکر درست همینه که آدم متوجه تقدیر باشد، اما در این که گشوده است این تقدیر، تقدیری که به هیچ وجه ما را نمیگذارد تا با جبری تحمیق کننده خود را کورکورانه به دست تکنولوژی بسپاری، یا آن که سراسیمه علیه آن قیام کنی. این دو تا طرف داره میگه، و این دو تا هم یکیه، و آن را به عنوان امری اهریمنی لن نماییم، که این هر دو یکیست. یعنی اگه بگیم که آقا ما میخوایم زیرش بزنیم، یا بگم آقا هیچ کاری نمیتونی بکنی، میگه هر دو تا اینا یکیست و غلطه. یعنی ما چقدر به مردم کمک میتونیم بکنیم که بگن آقا نه اینه نه اون،
لا نخرجن من ارزن و اولا تودون فی مرد.
بله بله، اینا نتیجهش همین میشه. برعکس وقتی خود را با صراحت در معرض ماهیت تکنولوژی قرار دهیم، ناگهان خود را درگیر فراخوانی آزادی بخش میابیم. یعنی از اون ور فراخوان است برای ما. شما چیز رو ماهیت تکنولوژی رو همون گشتل میبینین دیگه. خب میگه وقتی خود را به صراحت در معرض گشتل میبینین، حالا چه حالتی داری؟ هم در واقع داره تو را دعوت میکنه به تعرض در طبیعت، بر طبیعت، از اون برم یه احساس آزادی میکنه. خب این دوتا را میخواه، یعنی بدونین این جوری قضیه. وقتی ماهیت تکنولوژی را در نظر بگیریم، یه چیز عجیبی برامو پیش میاد. همین که بحث
وقتی خود را به صراحت در معرض ماهیت
تکنولوژی قرار دهیم، یعنی بیایم و ببینیم آقا ماهیت تکنولوژی، مثل همه مثال میزنم، شما در معرض مرد بودن خودتون اگه قرار بگیرید، خب از اون فرقش اینست که منفی هم هست ماهیت تکنولوژی، از جهتی منفی نیست، اینا بعد روشن میکنه. خب حالا شما در معرض مرد بودن که قرار میگیرید، ناگهان خود را درگیر فراخوانی آزادی بخش میابید. من اینجور میفهمم که هم فراخوان است به سوی در تعرض قرار گرفتن طبیعت، هم که احساس آزادی میکنه. اینا میخواهیمش که مثالی که عرض کردم اینه، شما هر چی بخواید میتونید مردی بکنید، اما نمیتونید از مردی بودنت در. خب آیا ماهیت تکنولوژی الان همین هست یا نه؟ که گشتله هست، تعرض هست، منبع انرژی ساختن طبیعت هست. از اون طرف هم تقدیر هست. یعنی اینجور نیست که شما بتونید در این قرارگاه نباشید. دوتا رو میخواییم جمعش کنیم، خودش هی روشن میکنه. یعنی ما
یه وجه اجباری داره که میگه اینجور نگاه کن،
بله،
و تو دلش یه وجه اختیار داره که خب حالا که اینجور نگاه کردی تصرف تو طبیعت هر جو دلت خواست میتونه.
اینا ما اسمش رو میذاریم در امکانها آزادی.
بله،
در امکانها آزادی،
امکانهای درونه گشته.
در هر صورت امکانهای تقدیر. چون ما بعدش یه خود بریم جلو، آیا واقعا تقدیر حتمی ما گشتل بود یا گشتل تفسیر غلطی از تقدیر ما بود؟ این هم باید امرو
اون قسمت اول سوال من همینجا که وقتی خود را به صراحت در معرض ماهیت پسیکولوژی قرار دهیم گشتل ها که میشه
میخواید اینجورم بگیم
اگه خود را به صراحت در معرض قرار ندیم
این من میخوام اول بگم این میخواد بگه که شما آگاهی دونا اگر به صحنه بیارید میبینین که این جوریه قضیه. حالا اینا داشته باشید، چون ما میخوام تو این بند شماره 18 این هوشیاری ها داشته باشیم که همین که آقای توکل گفتن، آیا ما بالاخره مجبوریم یا مختاریم؟ من نظرم از واژه های جبر و اختیار واژه خوبی نیست، یه چیزی دیگه است. بگوید که همون که دین شما میگه تقدیر الهی، یعنی اللهم چی میگن تو اللهم خلاص وجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. این چه احساسی است که از خدا میخواد که شما نسبت به تقدیرش اطمینان داشته باشید، احساس بدی نکنید و راضی باشین به قضایش. یعنی یه همچی فهمی را میخواد اول هایدگر به ما بده، میموند که موضوعی که میخواد بحث کنه هنوز مبهمه، موضوعی که آیا گشتل حقیقتا تقدیر ماست یا نه این مبهمه. اما من استفاده میبینم توی شماره 18 که تفکر به ما میده. بریم جلو باز ببینیم کمک میکنه یا نه. خود متن هی میره جلو، اینا رو من تقسیم بندی کردم بهش 19 و 18، خودش داره آروم آروم میاد جلو. آره،
این آزادی رو به قول رفقا چه جوری آزادی مربوط به الان میشه یا این آزادی مال اون موقعی بوده که این تقدیر بر ما؟
نه، شما همیشه یه نحوه آزادی دارید، اما یه وقت است این آزادیتون آزادیه که در تقدیر گشتلید و باید بدونید که در تقدیر گشتل شما را میبرد به اون جایی که خودش میخواد. آره اینجا هست، ببینید شما را چون شما را بعدم بحث آزادی را میکنه، ببینید از ابهام در میاره ما را، چون در شماره 19 میخواد بگه آزادی به سوی امکانها، آزادی به سوی امکانها. متن قبلی هم کمک کرد. ماهیت تکنولوژی در گشتل نهفته است. اینجا بحث قبلی بود، باز معنیشو دوباره میگه و استیلای آن به قلمرو به تقدیر تعلق دارد. یعنی چه؟ یعنی انسان از طریق تکنولوژی وارد یه نوع برخوردی با عالم میشه که این برخوردی است که برش حاکم میشه. یعنی ناخودآگاه چی شما را در قبضه میگیره؟ که باید طبیعت رو منبع انرژی ببینی و بایدم که کشفش کنی. از آنجایی که این تقدیر هر لحظه بشر را عازم طریقی از انکشاف میکند، او دائما در جریان نزدیک شدن و دسترسی یافتن به آستانه امکان پیش رفتن به سوی امریست. میگه خب حالا این تقدیر چطوره؟ این تقدیر طوری است که دائما شما را میبره جلو، اما به کجا میبره؟ به آستانه امکان پیش رفتن. به چی؟ به یه امری. چی به شما میده ماهیت تکنولوژی؟ امکان پیش رفتن. این امکان پیش رفتن یعنی چی؟ یعنی شما در یه حالتی قرار میگیری که همواره حس میکنیم امکانی هست و میشه اینا کشفش کرد. خب حالا که این اولا چی میشه؟ که این در انضباط منکشف هست. ناخودآگاه میان به طبیعت یه انضباطی میدید، یه نظمی میدید، همونها که تکنولوژی از طریق علم دقیقه عمل میکنه. و بدین ترتیب با این امکان امکانات دیگر از بین خواهد رفت. خب میخوام امکان آن که بشر میتوانست بیشتر به گونه آغازین تر به ماهیت نامستوری یا انکشاف آن راه یابد تا از این طریق ماهیت خود را به منزله لزوم تعلق به انکشاف تجربه کنه. یه انکشاف مطلق داشتید، انکشاف حقیقت. چی تو شد قضیه ماهیت تکنولوژی اومد بر ما حاکم شد، بعد ما به جای این که به اون حقیقتی که میتونست منکشف بشه برامون رجوع کنیم، در سیطره امکان دسترسی به امری که انضباط فقط سیطره برش داره. یعنی ناخودآگاه میگن آقا بیاد منضبط کنین اون چیزی که میخواین دنبالش کنین. خب شما حواستون باید باشه همین که میخواین منضبطش کنین، اولا حقیقتش از چهره از رخ میره. حوصله کنیم رو این بمونیم، ما این کارا ناخودآگاه میکنیم. بذارین یه روحی داشتیم ما که میگفتیم نظم ما در بی نظم است. یه روح اینا برگردونید به 600 سال پیش، کمتر 400 سال پیش، که یه مرتبه یه جریانی پیش اومد که آقا باید همه چی رو منظم کرد. ما قبلا نظممون در چی بود؟ در احوالاتمون بود. احوالاتمون احوالات عالم تعیین میکرد. یعنی واقعا جمعه خودش جمعه بود، نه اینکه ما جمعهش کرده بودیم. ما نیومدیم یه هفته درست کنیم و این هفته را یه روزش را جمعه کنیم. جمعه حقیقتا روزی بود که گشودگیش جامعیت داشت. رمضان روزی بود که خودش رمضان بود. نیمدیم ما سال را تقسیم بکنیم به 12 ماه و یک شب بذاریم رمضان. خب اینا داشته باشین. این اسمش نظمست یا بی نظمی؟ این نظم دکارتی نیست، این نظمه اما بی نظمیه. در قرائت دکارتی که میخوایم روزا را تقسیم کنیم بی نظمیه. خب حالا یه مرتبه شما دیدین که از دوره صفویه انگار اون ریخ به هم، یعنی بشر نتونست با عالم رابطش رو درست برقرار کنه، به یه نحوی ریخ به هم. به جای این که برگرده به همون عهدی که این نظم دکارتی نیست، اومد نظم دکارتی را گرفت. در نظم دکارتی دیگه اون گم شده است. خب اومدن گفتن آقا بی نظمی نظم ماست. حالا کی دارن میگن بی نظمی نظمی ماست؟ اون از دست دادن، یعنی اون یه نظمی بود، اما تعریف به قول گادامر این روش نبود. این روش که گادامر میگه یعنی همین دیگه. یعنی شما بیان نظمی بدید که این نظم نظمی است برای اینکه پدیده در اختیار شما باشید. خب گادامر خیلی زحمت کشیده، من که اصل کتابا نخوندم ولی از اون حواشی که گیرم اومده است میگم خوب جای دست گذاشته. تازه اونم نمیگه که مطلقاً نفیش کنیم، میگه لزوماً کشف حقیقت با نظم با روش همراه نیست، یعنی روش هندسی و تجربی و ریاضیاتی. خب حالا اینجا پیش اومد که نظم ما در بی نظمی است، یا چون نظمی را گم کردی، حالا این نظم دکارتی شد از همه نظم. خب حالا عملا چی نتیجه میده؟ حقیقت چهرشو بر میگیرد. چه آقای هایدگر داره میگه که شما با این ماهیت تکنولوژی که در گشتل نهفته است بر تقدیری وارد میشین، قلم رو به تقدیری شما را احاطه میکنه که عملا فقط در محدوده انضباط بخشیدن به عالم قرار میگیرید. و خیلی قشنگ میگه جلو، من آخرش رو میخونم، دوباره میام از اول میخونم. بدین ترتیب با این امکان امکانات دیگر از بین خواهد رفت. امکان آن که بشر میتوانست بیشتر به گونه آغازین تر به ماهیت نامستوری آن راه یابد. ماهیت نامستوری که در حد نامستوریه که تکنولوژی میگه نیست، تا از این طریق ماهیت خود را به منزله لزوم تعلق به انکشاف تجربه کنی. انکشاف دیگه مطلقه، یعنی آقا ما خودمون، جمله را ببینین، ماهیت خود را به منزله لزوم تعلق به انکشاف، ما متعلق به انکشافیم. حقیقت یعنی انکشاف، حقیقت یعنی که همش جلو شماست. میگه تا اونجا خودش تجربه کن. این کارو نکرد. حالا میخواین از اول متن رو، نه من قصدم مشخص بشه، حالا شما با چه قصدی اینجا؟ من قصدم اینه که این حرفا کمک کنه که ما با اینا فکر کنیم. اگه ما با اینا فکر کنیم خیلی دیگه میتونیم در جای دیگه فکر کنیم. من اخیراً هم باز داشتم متون آقای داوری راجع به تکنولوژی میخوندم، دیدم چقدر اگه ما اینا خوب کار کنیم، نه تنها اونا میفهمیم، محظورات آقای داوری هم که یه جایی جرأت نمیکنه یه چیزایی بگه میفهمیم. یعنی این بنده خدا تا یه جایی میاد و بر همین وسط نگه میدارد مخاطبا، چون اگه بیشتر بگه صد تا اشکال بهش میگه. ولی هایدگر، حتی من میتونم اینطور بگم، هایدگر قدرت تفکر بیشتر به شما میده، آقای داوری حساسیت بر شما زیاد ایجاد میکنه. و سابقه مطالعات من در مقایسه با این متن، من حس میکنم که مقدمات خوبی آقای داوری به ما داد، ولی این متن، با دوباره جمله ما تکرار میکنم، قدرت تفکر به ما میده. اگه قدرت تفکر به ما بده، خب لازمش نیست که مبنا قرارش بدیم. اگه مبنا قرارش بدیم، خب بقیه جاورا هی نسبت به این میسنجیم. من مفید میدونم این که روشم میمونم، نظرم این که خودم شخصا کار نمی کنم، دلم میخواد رفقا این متنا با این قرائتی که حالا این آقا ترجمه کرده ما ببینیم و تفکر بتونیم باش بکنیم. بخونم متن یه بار دیگه یا دیگه بریم شماره 20؟
امکانای دیگه همشه حرف بزنید.
میگه خودش، نه خودش میگه، میگه خلا فعلا تو حواست باشه که این تنها امکان نیست که شما فکر کنی که باید منکشف کنی پس باید منظمش کنی. من نمیدونم با این بحث رسیدیم به اینکه ما چقدر وقت اشتباه میکنیم، یعنی زود آدم منتقم چه که وای چقدر ما گاهی میخواییم منظم کنیم و چقدر این منظمی کار خراب میکنه و از اون برش هم نامنظمی که بدتره. پس در واقع اصلا از این گردونه باید درای نظم یا بی نظمی، ما در گردونه تفکر، گردونه تفکری که ما دنبالشیم ما فوق نظم و بی نظمیست، حضور است و تکلیف میشه. و ببینید واقعا دین به شما تکلیف میده، قشنگ رابطه دون با تکلیف. نمیدونم دیگه اسمش رو باید بذاریم نظم، بی نظمی، حق، اینا که میگن حق از تکلیف از اینا همش میره یه جای دیگه، یا بگو حق و تکلیف دیگه از هم جدا نمیشه. حالا بگون که اینا از تفصیل استفاده بشه.
نمیدونم، من اینطوری متوجه شدم وقتی که میگه تقدیر رو در واقع، حالا هر تقدیری هم در واقع ما حروف بهش پیدا بکنیم، انگار اتفاقی که میفته اینه که خب حقیقت همیشه در تقدیر انگار برای ما ظاهر میشه. مشکل اینجاست که این تقدیر کل حقیقت پنداشته میشه، یعنی اینقدر سیطره پیدا میکنه که انسان احساسش اینه که خب تمام حقیقت همینیه که در این تقدیر ظاهر شده. خب و وقتی کسی وقوف بر تقدیر پیدا میکنه، یعنی آگاه میشه بر تقدیر، این قدر بودنش، این اندازه بودنش در نسبت با حقیقت در واقع براش مشخص میشه و اینجاست که اون انکشاف حاصل میشه. و الا انسان چون همین طور داره زندگی میکنه و در قلم روی تقدیر داره زندگی میکنه، انگار همه چیز همینه که الان داره میبینه، انگار همه حقیقت همینه که الان داره میبینه و نمیتونه در واقع انتقال پیدا بکنه. حالا شاید مسئله در مورد مثلا حالا تکنولوژی یه مقداری در واقع مضاعف میشه، یعنی تقدیریه که به اصطلاح این تقدیر نمیدونم اون کششی که برای انسان ایجاد میکنه یه کششه در کشش همگانی تره،
چون که به کاهش جلوش میزنه، یعنی حساس هستش بل. بیشتره،
حسش بیشتره. شاید مثلا اینجا جایز که این دیگه فکر کنه تمام عالم یعنی همین،
خودش هم تمام همین بل. تاریخ دکارتی هم به اینجا رسون هی بحث کنید تا به نازه کردین. یعنی من از حرف شما اینجور فهمیدم که پس ما یه تقدیر داریم و یه چیزی ما ورای تقدیر که ما ورای تقدیر را غافل میشیم ازش. اینه نگر دارید ببینیم بعد متن چیزی دیگه هم به این اضافه میکنه.
یعنی امکان باید بگه، نه باید بگه امکانات، یعنی یه امکان این وره انزوا و یه امکان دیگه
که امکانات دیگه اون وره، یعنی اون طرف حقیقت مطلقه و امکانات مختلف.
آره که نمیدونیم چیه
مثلا چی، یعنی
و اینجاست که خیلی سعی مثلا چی سوالی است که احتمالاً
نه نمیشه جواب داد، اما میشه تفکر کرد ارزش کار. آره این ارزش این متنه که ببینیم
یه ما اینجوری بگیم که شاید این مطلب شاید روشن‌تر. ما تقدیرات متعدد داریم و هر تقدیری امکانات متناسبی خودش داریم.
باشه همینطور،
یه امکان در مقابل امکانهای دیگه نه.
من میگم این صحبت ایشون رو نگردید، برای همین نخواستم بحث، اما بحثی است که باید روش فکر کنیم که یک تقدیر داریم که ما رو محدود میکنه ولی غافل میشیم از محدودیتش. اینو داشته باشید ببینیم همین متن هایدگر خودش احتمالاً حرفایی براش شما داره. من 20 رو میخونم، 20 یه مثال خیلی خوب میزنه. بیس میاد میگه که ما خطری که برامون پیش میاد اینه که همین که بابش با کردیم که چطوری ما یه مرتبه خدا رو در حد علت میگیریم. اگه خدا رو در حد علت بگیریم چقدر خدا رو ندیدیم، در مقابلش یه معلول پیدا میشه. عکسش کنیم، اگر معلول را اصالت بش بدین دنباله چه میگردید؟ دنبال علت دیگه. این که یه حقیقی واقعیتیست به ظهورات مختلف همه اینا گم میشه. میگه این خطر برای گشتل هست، برای ماهیت تکنولوژی هست. با اینم ما آشنا بشیم تا اون شماره 21ش یخده این دوتا را جمعش میکنه. بله 21 شیوه سلطه تقدیر انکشاف، شیوه سلطه تقدیر انکشاف. اولا سلطه است برای اینکه شما را در بر گرفته است. تقدیر است یعنی میاد شما را که در بر گرفته است در یک قرارگاه خاصی قرار میده که اینجوری ببینید و اینجوری کشف کنید، کاری که فیزیک میکنه. شیوه سلطه تقدیر انکشاف عدم استتار، عدم استتار هم یعنی انکشاف دیگه، عدم استتاری است که در آن هرچه هست خود را در لحظه نشان میدهد. شما ذات مصدری بگیرید، یعنی این هویت کشف کردن،
کشف کردن خاص
باشه. آره یعنی آره سلطه، این که این دارد میخواد گشتله بگه خطر رو میخواد روشن کنه که این خطر از کجا شروع میشه. شیوه سلطه تقدیر انکشاف، منکشف کردن، منکشف شدن، همه اینا عدم استتاریست، یه عدم استتار خاص است، عدم استتاریست که در آن هرچه هست خود را در لحظه نشان میدهد. در لحظه نشان میدهد یعنی چی؟ یعنی دیگه شما فقط میبینی که این در صحنه است، یه طیف نیست، یه گستردگی از حقیقت نیست. یعنی چی؟ این خطر را در بردارد که آدمی در مورد امر نامستور یعنی منکشف مرتکب خطا شود و آن را درست تعبیر نکند. در نتیجه هر چیزی هر جای حضور می‌یابد خود را در پرتو نسبتی از علی یا معلولی آشکار می‌کند. شما بیا میگن آقا چی؟ علت این که این بسداز زغال سنگ علت این که زغال سنگ این انرژی را داره کربن است. اومدین چیکارش کردین؟ اومدین محدودش برش دادید، لحظش دادید، به لحظه ای واردش کردید. در این نحو میخونیم، در این نحو تفکر مبتنی بر بازنمای امور حتی خدا هم ممکن است همه جوانب قدسی و روحانی خود را از دست بدهد و به علت فاعلی تقلیل یابد و به خدای فلاسفه تبدیل شود، بدون آن که متوجه منبع سرچشمه اصلی این علت باشد. یعنی چی؟ یعنی میگه یه خطر که تو این تقدیر هست میاد پدیده رو برای ما محدود میکنه به یه موضوع، به یه موضوع، در صورتی که حالا عکسش کنیم، اگر شما بیاید و حضور را در این موضوع ببینید، یعنی بله امروز باران برای ما اومده است که مزرعه ما را مرطوب کنه، ولی صورتش رحمت است نه بارون، یعنی یه رحمتیه اینجا به صورت بارون. حالا شما بیان این رحمت رو نبینید، حالا با واژه‌های خودمون شما میگید یه علت و معلول، یعنی تمام دنیای امروز دنیای علت و معلول است. آقا چرا این تر شد؟ بس به خاطر اینکه بگو آره و همه و اینم نمیدونم مواد کانی را برداشته به ریشه رسون تمام. اصلا حالا شما حساب کنید، حالا جمله این حساب میگه این شیوه سلطه تقدیر انکشاف چرا؟ چون شما میخواید یه چیزی را به نام منبع انرژی ببینید، یه چیزی را میخواید به معنای علت ببینید. میگه عملا شما نتیجه
امکان برکت کن.
این مثال بود تازه، من میخواهم بگم متن خود اینم وسیع تره. عدم میگه این شیوه گشودنیست، عدم استتاره بگیرین گشودنیست که در آن هرچه هست خود را در لحظه نشان میده.
عدم استتارهست که میرد، یعنی اینا تو چیزه دیگه، تو خط تیره.
بله خب ببینید نتیجه چی شد، باعث میشد که هرچه هست خود را در لحظه نشان. این همه حرفش تو این یه تیک هست،
این عبارتون خواهی انکشاف.
بله
یعنی این تقدیر سلطه تقدیر این خطر رو،
این خطر رو داره. وقتی هر چیزی در لحظه شد عملا شما در رابطه علیت و معلولی با هر چیزی برقرار میکنه. مطلب
لحظه رو نمیبینه،
ما لحظه فقط می لحظه عرفانی نبا یعنی میگه آقا همینه چیه؟ همین است، یه بارون اومده است، این به قول معروف ابرا بارون داد، همینه.
وقتی تفکر ما منو میکنه تفکر به معنی میگیریم که یه گشودگی ایجاد میکنه، نمیذاره ما با فرو بستگی یا بستگی برای اون ایجاد کنه. هر وقت یه چیزی را تعریف شد یعنی بسته شد دیگه، یعنی بی فکریه. یعنی هر جا هر چی میخواد باشه دیگه، یعنی همین که من این زغال سنگا نگاه کردم و بستمش گفتم کربونه، یه فرو بستگی ایجاد شد. حالا میگم تاریخی بشر اومده است که همه چی میبنده، یعنی نمیذارد که باز بشه به تعبیری برد، هم به تعبیر خودتون میگه نگاه اومده یه وجهی رو باش رو برمیشد و همه چی میبنده. یعنی با یه تا حالا اگه کسی بخواد از این تقدیر آزاد بشه، آیا من حالا مثلا من یه موقع نوشتم بدون پیغمبر میشه؟
بدون امر قدسی همه چی میره. من میگم بذارید یعنی بحث به اینجا حتما میرسه، این که آره کردم حالا هیچی نگون
اون چه که هنوز ما لکنت داریم، ما ببینید لکنتمون برای اینه که خب نمیخوایم مطلبات جمعش کنیم با یه واژه. خود این بنده خدا بیشتر معلومه، یعنی خود هایدگر کاملا لکنت داره، به خصوص توی هایدگر واپسینش ها،
بخاطر
نسه واژه نداره ها. حالا میرسیم در جای دیگه، در کجا من تنظیم کردم بحثا تو همین که فطرت تاریخی، اونجا میاد هنرها نمونه میاره. من دیدم، من هنوزم اعتقادم اگه انقلاب اسلامی جلوش بود بهتر میتونست نشون بده، یعنی خودتون حالا میرسیم، یعنی این بنده خدا اینقدر قشنگ هنرا تو چیز اسم کتاب
سرآغاز
اثر هنری اینقدر قشنگ میاد رابطه ما را با حقیقت میخواد روشن کنه، وقت مواظب است که حقیقت مفهومی نشه دیگه. اول میاد اینقدر هنر رو هی پاکا پوکش میکنه که بابا هنر که ما میگویم منظور چیست، نه هنرمند است، نه اثره، نه پدیده است که روبرومون است، یه روحی است در این هنری، نارا خوب میگه. و بعد میگه چی طوری با این روح مرتبط بشیم؟ چرا؟ چون لکنت داره. لکنتش هم نیست که شما میگویم این، من مثال میزنم الان اگه ما با شما این صحبت رو بکنیم، بگم آقا تکنولوژی یعنی اسارت طبیعت، حالا شما راحت اینا دیگه رابه، شما از 100 سال پیش ما اینا میگفتیم هیچکی نمیفهمه، ببین الان واژه پیدا کردیم، تفکری اومد واژه، ما آینده بعد که اینا رو تازه فهمیدیم واژه هامون یه قدرت دیگه پیدا میکنه، دیگه واژه های قبلی نیست با اون که من عرض کردم به آقای دکتر صافیان. چرا سنت را فرادهش معنی کردیم؟ خواستین سنت رو یه جوری تقویتش کنیم، شاید هم حرف هم غلط باشه با، ولی پیشنهادم این بود که شما میمدین سنتتون یه ادبیات قوتش میدادید. حتی ایشون نفع نکرد، من بر خودم فکر کردم که آیا چقدر باید روی این مسئله اصرار کنم. حالا اینجا همینطوره، من دوباره این متن بیستا میخونم با این مقدمه. شیوه سلطه تقدیر انکشاف، رو همینا باز بمونید، یعنی آقا انکشافی که میخواد محدود کنه، میگه شیوهش عدم استتاریست که در اون عدم استتار هرچه هست خود را در لحظه نشان میدهد. ما ازش اینجور میفهمیم که پدیده را تبدیلش میکنه به یه چیز، آره فقط همین، در یه توقف کامل. این خطر را در
هر انکشافی همین
ها؟ انکشاف حقیقت اصلا به شما اجازه نمیدید که ببینید. ما بگو اصلا 100,000 انگشت ایما گر براید زاستین، در حقیقت جز جمال نیره یک تاجی، 100,000 انگشت ایما میاد جلو که یه چیز نشون بدید، اون یه چیز انداز درست خودش رخ نمی نماینه. شما این انکشافی که این میگه انکشاف گشتلیه، انکشاف نظم و هندسه است. آره اونا باید اونم اینشون نکته خوردم، در تفکر انکشاف هست اما محدودیت نیست. این خطر را در بر دارد که آدمی در مورد امر نامستور مرتکب خطا شود و آن را درست تعبیر نکند. چطوری؟ در نتیجه هر جای، در نتیجه هر چیزی هر جای حضور می‌یابد خود را در پرتو نسبتی از علی و معلولی آشکار کند. این چیزی بدیه. من در زنیان امام در تفسیر حمدشون گفتن ما اصلا واژه علی و معلولی در متون نداریم. چرا؟ شاید بگون که خب چرا فیلسوف اومد این کار کرد؟ فیلسوف بد کاری نکرد. چرا ما دینمونا در حد فلسفه خواستیم ببینیم؟ فیلسوف جواب منکر را داده. ما چرا باید رابطه علی و معلولی را منشأ حقیقت ببینیم؟ حقیقت را هیچ وقت نمیشه با واژه علت یا معلولی. یه بار توم نهج البلاغه معلول هست، اونم میگه معلول و معلول، یعنی اینا ذیل یک قدرتی هستن. اما این تقسیم بندی علت و معلولی اینا تو متون دینی ما نیست، واجب الوجود هم نیست، اینا نمیتونه کار حل کنه. در این نحوه تفکر مبتنی بر بازنمایی امور، ببینید بازنمایی امور یعنی همون انکشاف دیگه،
حتی خدا هم ممکن است همه جوانب قدسی و روحانی خود را از دست بدهد و به علت فاعلی تبدیل شود. نه جالب، این حرف هست. یعنی خود واژه خدا، من اونجایی که توضیح من از تو چیز میذارم، تو خط تیره میذارم، مترجمم واجب خدا آخر کن نشون دادم یک خدا خدای های دگر داره تو که از حده باورش نمیاد که وارش
خیلی فهم متعالی از خدا.
یعنی این کدوم خدا را قبول نداره؟ خدای متافیزیکا. و وقت میگم که خیلی آدم تعجب میکنه از مثلا مترجم های ایشون، مثلا آقای اسدی توی مقدمه همین تکنو میگه البته ما نمیدونیم هایدگر خدا شناس بنامیم یا ننامیم. خب خیلی به ما برمیخوره این حرف. برای کدوم خدا؟ خدای کلیسا را قبول ندارد؟ کلیسا تحمیل کرده است به متفکرها که آقا این معلوم از خدا را قبول دارد یا ندارد.
امام جان همیشه ایراد میگیره به هایدگر. این خدایی که میگه خدای فلاسفه است، واقعا خدایی که خودش میگه
خدا. نه خدای فلاسفه است، نه خدای چیز، خدای کلیسا، همون که خودش میگه خدایی باید بیاید. من بعدم اگه خواستی میارم راجع به خدا یه برداشت داده که به خوبی میشه گفت که اکهارتیه. اکهار جمله خود اکهار تا بالا سر خونش. شماره 21 به نظرم کمکمون بکنه. وقتی طبیعت خود را همچون مجموعه محاسبه پذیر عرضه کند، به واقع میتوان ند احکام و نتایج صحیحی را به بار آورد، اما درست به خاطر همین موفقیت این خطر هنوز باقی است که امر حقیقی و اصل حقیقت در لابلای این همه امور صحیح محو شود. یعنی ببینید اومده میگه یه امر حقیقی داریم، یه حقیقت داریم که شما میان حرفای صحیحی میزنید به نهایت چید مجموعه محاسبه پذیر. کدوم غلطه؟ هم شما موفقید، هم علم موفقه، هم فیزیک موفقه، هم فیزیولوژی موفقه، هم شما یه مهندس موفقید. اما یه چیزی گم میشه، حقیقت، که فقط با تفکر میشه به دستش آورد، دیگه نمیشه با تجربه به دستش آورد. مشکل بزرگی که دنیا بوده. من به خصوص این جمله برام خیلی مهم است که این خطر هنوز باقی است که امر حقیقی و اصل حقیقت در لابلای این همه امور صحیح محو شود. بدین لحاظ میتوان گفت تقدیر انکشاف فی نفس این خطر و آن خطر نیست، بلکه عین خطر است. چرا عین خطر است؟ شما را از کل حقیقت محروم میکنه. یه وقت شما یه موضوع را از دست میدی، خب بقیه وقتی همه حقیقت از منظر انسان بره دیگه کل خطر میشه. تقدیر انکشاف، انکشاف ها دوباره با اصطلاح گشتلی میگیرین دیگه.
تقدیر انکشاف
ها
ندیدین ترجمه
ایچ
که ترجمه یک
کلمه سه ترجمه دوتا چرا نمیدونم، من اینا اصلا سرم نمیشه. حالا بعدش هم نمیدونم میاریم. من یادم است یه زمانی بدایرا میخوندیم، من عربی بلد نبودم قبل از اینا، قبل از این که عربی هم یخته بلد باشم بدایه رو میخوند. این رفیقمون عربی بلد بود، این میخوند بعد نمیفهمید، بعد من براش میگفتم. یعنی برز روید است که من میدونستم تفکر فلسفی اقتضاش اینه، اما نمیدونستم هم که این متنه که عربی است چی میخواه بگه. این تجربه رو ما تو هایدگر هم میتونیم پیدا کنیم. اگه روحی هایدگر دستمون باشد میدونیم به کجا اشاره میکنه، محظوراتش هم میفهمیم. خود من ادعا اینه که ما بهتر از یه استاد دانشگاه میتونیم هایدگر بفهمیم، چون مسئله مون با ایشون احتمالا یکی است. اگه مسئله مون با ایشون یکی باشه میشه بگویم که هایدگر هم میفهمیم. حالا بعد بدین لحاظ میتوان گفت تقدیر انکشاف فی نفسه این خطر و آن خطر نیست، بلکه عین خطر است. لیکن بزرگترین خطر آن است که تقدیر در قالب گشتل حاکم شود. یعنی حالا تقدیر انکشاف که هست، بالاخره شما بخواید نخواید محدود میبینید، برای چیزی میبینید. اما یه وقت فکر کنید همه همینه، یعنی تقدیر گشتل حاکم شود. وقتی حاکم شود دیگه هیچی، دیگه تفکر به کلی میرد. من همین رو نوشتم.
یعنی چون
که بعد این که
میگه
این خطره، بعد میگه
بیکم بزرگترین خطر.
آره میگه که خطر است. خب حالا وقتی این خطر را آدم متوجه نشد چی کار کند؟ من میتونی از این جمله چه اشاره برام پیش اومد؟ اشاره این اومد که گویا تقدیر دنیا این بود که به حقیقت برسند. فاوست شیطان اومد از دستشون گرفت، یعنی یه روحی حاکم شد از در همون صدر رنسانس که برامام حاکم شد. ما ملا صدرا و اینا برامون اومدن به میدون، اونا هم دکارت اومدن، هر دوشون هم میخوان یه چیزی را کشف کنن. حتما دیگه میدین آزمایشگاه دکارتو که دیگه تو زیر زمینش کالبد شکاف. هر دوشون یه روحی برشون حاکم شد که حقیقت چیست، تحریک شدن که حقیقت رو پیدا کنن. روح شیطان اومد گفت حقیقت رو در پدیده مادی شما پیدا کنید. یعنی عملا گشتل اومد جای روح حقیقت رو تقلیل داد. ما چی؟ ما هم به یه نحوی این ضربه رو خوردیم که میتونم بگم اخباریگر اومد نگذاشت که آزاد از برداشتی که از دین کرده بودیم در صفویه تفکر کنیم. حالا این بحث دوم من مسئله دارم، یعنی به یه نحوی ملا صدرا رو ما دفن کردیم. حالا آقای محمد بیدآبادی بنده خدا چقدر تلاش کرد، ارزش آقای امام جمعه اینجاست که داره میگه بابا یه جای دیگه ما دوباره نجات پیدا کردیم و هنوزم به نظر من یه محمد بیدآبادی دیگه باید بیاد ملا صدرا رو از دست مامم نجات بده. ملا صدرا به نظرم بالاتر از همینه که الانم داریم میبینیمش، میتونه خود عجیب است. من گفتم برادون این تو این ویراستاری جدیده جلد 8 و 9 دیدم چقدر هنوز حرف داره، خیلی حرف داره که ای کاش میشد دوباره بشینیم با هم بحث کنیم. خب آیا این حرفا، من میخوام اون که گفتم حرفا نگرد داریم برای اینجا، یه حرف اینه که تقدیر رو به عنوان یک اندازه محدود گرفتیم و بالاترش را نگاه نکردیم. دقت کردین به صحبت آقای نجات؟ بیاید رو این ون فکر کنید، این تحریکی که غرب شد که باید حقیقت پیدا بشه، این تحریک آیا تقدیرش این نبود که همه حقیقت را دنبال کنید یا حقیقت را مناسب این زمان دنبال کنید، نه مناسب یه روحی که این روح مناسب زمانش نبود؟ من مثال انقلاب اسلامی رو میزنم، انقلاب اسلامی حقیقت این دوران است، اما اگه تبدیلش کردیم به یه حرکت سیاسی این گشتله انقلاب اسلامی است. خب یه وقت اسم آره انقلاب اسلامی رو اسیر کردیم در یه محدوده. خب انقلاب اسلامی اگه حقیقت این دوران است، پس باید خودمون رو در وارستگی رجوع به انقلاب اسلامی مستقر کنیم. اگه اومدیم خودمون رو در نگاه سیاسی انقلاب اسلامی مستقر کردیم، عملا انقلاب اسلامی را در حقیقت خودش نیافتیم. خب آیا در دوره رنسانس به بعد یه اراده الهی به اینا القا شد که برن دنبال یه حقیقتی ما برای کلیسا و قرون وسطا، یا همین القا شد؟ اینجا تضادی است که بین خودم بوده اصا. من مدتی فکر میکردم که همین روحی القا شده است به دنیای رنسانس. الان به شک افتادم که آیا همین روحیه مدرنیته به اینا القا شد در تاریخش، یا حقیقت کشف عبور از رنسانس؟
نگاه رهبری اینجوری میگم که اون بحث جنگ های 30 ساله مذهبی را میگه برا گذر است.
خب بگو.
نه
گزارشه به شدت جریان شناخت.
نه اتفاق ملحق رهبریه، میگه شما رنسانس درست نگاه نکردین. رنسانس پدیده ای است که در بین جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها اتفاق افتاد و نسلی توش له شدن و اصلا فضایی ایجاد شد که دیگه اصلا گفتن ما نمیخوایم.
درسته، این که کاملا درسته،
این نمیخواهیم به معنای این نمیخواهیم که میخواستن از کلیسا به معنای یعنی میخواهم اون چی که در فضای گالیله و امثال محقق میشه، یعنی یه گذر از کلیسا و خدای کلیسا، یعنی بناس یه انکشاف تاریخی اتفاق بیفته.
آره بیاین هرمنوتیک گالیله رو نگاه کنید.
اولیام گفتم
شما دومیام نه من دارم در انال دوم دارم نمیخوام ببندم.
آقا هرمنوتیک به شما میگه که ببین بر گالیله رو چه چیزی فرا گرفته است، نبین چه چیزی انجام داده است. یعنی میگن شما باید بیش از این که تألیف را ببینید مؤلف را ببینید. آیا بر گالیله یه شوری فرا گرفته شد که میخواست حقیقت را ببینه؟ عدول کرد، حالا چرا عدول کرد؟ در حدی که گرفتار نگاه ریاضی مند به عالم شد. یا من این تضادی است که قبلا راحت بودم حالا راحت نیستم، حالا خودم هم یعنی روز چمش موافقه که آیا همین که تأکید قبلیم بوده، آیا واقعا یه دم الهیه به اینا دمیده شد به جهت مظلومیتی که انگزاسیون برای اینا ایجاد کرد، دراحت میکشتن اینا را، یعنی این دم الهیه را نتونستن درست بگیرن و آثاری از این دم را شما در کانتو کانت به خصوص، کانت خیلی چیز عجیبی است، یعنی گاهی ما اینقدر نقدش میکنیم واقعا حقشم نمیتونیم ادا کنیم، این بزرگی کانت هم غفلت نکنید ازش، یک افقی بسیار عالی جلو خودش گشوده است ولی بعد یک لغزش های بسیار زیادی هم داره. داره اینا چطوری جمعش میکنید اینا؟ وقتی دیدین میخوام از این نتیجه بگیرم که آیا نه این که اون سروشی که میخواد بدمد بر اینا که حقیقت رو بیابد تحریک شدن، اما یه لغزش هایی داشتن. شاید رو اینم بشه فکر، اگر رو این فکر کنیم پس اراده الهیه رو در مدرنیته اونا که اینجور معتقدن بعضیا میگن یه اراده الهیه تو کار بوده است، یعنی
اما حرف که آیه تو داور زدن که آزادی در عصر مشروطه هر تو داد بود و شیخ او رو آزادی شیطانی دید
تو این جنس، نمیدونم حالا جاش اینجا هست یا نه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ چون یه نکته اینجا هست شاید هایدگر به این اشاره کنه، لیکن بزرگترین خطر آن است که در تقدیر در قالب گشدل حاکم شد، یعنی ظاهرا میشد است که این تقدیر کش در قالب گشدل نباشد. جمله رو ببینیم میشد از اینش برداشت کرد؟ اگه این طور باشه یعنی پس تقدیر انکشاف ظهور کرد اما یه مرتبه در قالب گشتل فرود اومد، میشد فرود نیاد. حالا بریم جلو، حالا دیگه بحثه این خطر خود را به دو شیوه بر ما آشکار میکنه. خیلی بحث خوبی را حالا میکنه که آقا یه شیوه اینه که بشر با این تقدیر گشتل گفت چقدر من مهمه، میتونم همه چیزا بسازم و اینا. دومم این که با این تقدیر گشتل عملا این کشافای دیگر از دست داد. میخواد این دوتا رو بگه، خیلی حرفای منظم خوبیه. میخونم، یکی این که وقتی به محض آن که آدمی به نامستوری حتی به عنوان موضوعی برای مدت زمانی نه چندان طولانی توجه نکند و آن همچون منبع ثابت تلقی شود و بشر، یعنی به خودش یا همچین چیز خودش بشه نیرو، و در این میان جز نظم و نظام بخش منبع ذخیره چیز دیگری نباشه. میگه بشر تا اینجا خودش را محدود کرد و عدول کرد، میگه به لبه پرتگاه میرسد. درست شد معنیش؟ میگه یکی این که آدمی بیاد و خودش را یه منبع نیرو تلقی کنه، عملا این آدم دیگه نابود شده است، به لبه پرتگاه میرسد، یعنی در آستانه جایی که خود او هم باید فقط به عنوان منبع ثابت تلقی گردد. در خب یعنی بیا در آستانه کجا که خود بشرم بشه یه منبع ثابت. میگن این خیلی خطر بزرگی بود که پیش اومد.
بله، یعنی میخواد همون پرتگاه بگه که چی شد در آستانه جایی که خود او هم باید فقط به عنوان منبع انرژی تلقی گردد، در این حال خود را متکبرانه در مقام خداوند زمینی میستاید. خوب نکته را داره میگه، میگه از اون ور خودش شد اسم منبع انرژی، بعد هم میگه چقدر من توانا هستم، راست هم میگه، و برخلاف واقع تصور میکنه هر چیزی که پیش روی خود میابد فقط به این اعتبار وجود دارد که ساخته اوست. یعنی قافله چکونه خودش داره میسازد، قافله که خودش دست تقدیریست که گشتل برش حاکم کرد. این به نوبه خود آخرین توهم را به بار می آورد که گویی انسان همه جا فقط خودش را میبیند بدون آن که متوجه گشودگی خود شود. گشودگیش من نظرم به دازاین میزنه دیگه، و به همین دلیل نمیتواند خود را ببینن. دستگاهش دیدی که مثال زدم که اگه این دستگاه را آدم باش فکر کنه، یعنی با این دستگاه فکر کنه که چی تو میشه که بشر اینقدر احساس قدرت میکنه، تو این دستگاه قشنگ داره میگه تکرارش به عهده شما.
من احساسم هم این بود که وقتی در فصوص محیط تو پس محیط یه تاریخ یادش میگو و هم گفتن که همینه، یعنی تاریخ اونی که حضرت هم میبیند واقعا نمیتونه در مقابلش انگار
کاری
بکنه. آره. یه روحی که واقعا خودش رو لب میبینه
نابودشون کو. اما بیشتر را دیدید نمونه را میخوام بگم واقعا میشه اینجوری فکر کنیم رو موضوع که چی تو میشه که بشر در این اینکه در اسارت کامله تقدیر است متوجه نمیشه. میفرماد خطر، میگه دو تا خطر ما، یکی خطر این، حالا همین اندازه من دلم میخواد بعد خودمون روش بحث کنیم. خطر دوم را شماره 22 میگه، به نظرم اینجا باید من
اینجاست که نقش عرفان خیلی معنا پیدا میکنه، چون مثلا توی هم بحث معرفت نفس تو مواجهه با دانشجوی پزشکی سخت در این کار.
آره.
سخت در این میدون مواجهه با پزشکی یا سرانشناسی هستن. پزشکی ها تمام مسئله را توی
رفلکس های عصبی میبینن.
و حالا اینجا تذکری که معرفت نفس میده اینه که این حرفه که درسته، اینکه هیچ اشکال نداره که شما چرا گرفتارش بیای تراز بالاتر شما. اینجا رجوع به عرفان به نظرم خیلی کمک میده برای
کدوم عرفان؟ عرفانی که بشر را در محدوده اراده الهی تفسیر کنه، توحید محض، یعنی و این عرفان هم گاهی درست گفته نمیشه، یعنی برای دفاع از عرفان عرفان گم میشه. ما هم قصه میخوریم، یعنی واقعا عرفان همینه که بگوید، یعنی یه چیزی را در اختیار شما میذارید کمی در این آزاد بودن مطلقا در تقدیرات الهی هستید، هیچ کاره اید و همه کاره. این خیلی قشنگه اگه خوب بشه، و اگه ما نتونیم اینا حل کنیم عملا هنوز بشر بشر خودبنیاده، بشر خودبنیاد نمیتونه تسلیم بشه، نه زنش میتونه تسلیم شوهر بشه نه شوهرش میتونه همین میشه که نمونای جزئیش شما میگم بازم کار داره.
شعر مولوی که میگه هیله کرد انسان و هیلش دام شد، بله جان پنداش خون
شام
ظاهرا همین میتونه
بسن. آره هیله یعنی نقشه برنامه‌ریزی میخواست خودش بکنه اما نه نمیتونه.
جا اگه ما این که به نظر این حرف شما از تو این میشه مثلا در بیاد جلو اون که واقعا یه رخ داد بوده در دوران رنسانس که حالا به یه شکلی در واقع بشر اینقدر از دستش کار میاد که احساس میاد خود خودشه دیگه، و اینجا به نظرم اگه ما این حرف رو بزنیم خیلی از اون حرفایی که مثلا داریم که فراماسونه را چی کار کردن یا مثلا فضایی مثلا سرمایه داری چی کار کرد در چه جهتی داد، به نظرم خیلی میتونه حتی این هم از عمر معنا دار بشه. یعنی از لحاظ فلسفی وقتی این موضوع طرح بشه که چنین خطری مقابل بشر بوده، اون خیلی از اون تلاش ها هم که در واقع توسط جریان های سیاسیش در واقع رقم میخوره، در من قابل توجیه تره.
گم شما ول نکنید سنن الهی، یعنی واقعا وقت معنای مقاومت در مقابل این همه هیبت چقدر قشنگ است. تنها قشنگی عالم وقتی میشد که نه اینا همش هیچی هستن، تقدیر اینا رو گرفت از فکر کنن خودشونن. ببینید پس معلومه است که این یه چیزی دیگه را باید ما درش قرار بگیریم، نه این هیبت دروغی اینا را. هم سیاسی اخلاقی نگاه نکنید، خیلی وجود شناسانه نگاه کنید، میگه دنیا بگردد تو نباید بگردی، تزول الجبال ولا تزول. ببینید این چی دیده است که دارد اینجور به کی میگه؟ به کسی که خورد شد. حضرت امام حسن علیه السلام دیگه خورد شد دیگه، یه ذره تو این خورد شدن خودشو نباخ. یا چی برش زنش اونجوری زیر پاشم که فرشو کشتن، رونشم که پاره کردن. یعنی من فکر نمی‌کنم به این سادگی بشه یه کسی این همه واسط. یه کلمه شما نمی‌بینید که در حرکاتش یه هیبتی از طرف مقابلش ببینید با این همه هیبت. حالا اینا باید بحث بشه.
حالا اینجا تو کلام شما گشتل فراماسونری رو میسازه؟
من میگم که اون یه همچین خطری برای بشر در نزدیک شدن به این حالا تقدیر وجود داره که این خطر رو اگر مراقبه ای براش نباشه، پروایی درش نباشه، میفته در دامش. و اینجا اون روح شیطانی و مثلا فراماسونری اون روح تقویت کننده این موضوعه، یعنی این خطر رو دیگه خطر جلوه نمیده، اتفاقا همین رو رسیدن به مقصود نشون میده. چیزی که حتی مثلا شاید ما تو سقیف هم همین ها یه ذره اینجوری تجربه کردیم دیگه، یعنی یه تقدیری که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم پیش اومده و دیگه تمام شده اصلا، و این همه توانایی را همه از آن خودشون دیدن.
اینا میدونم، ولی میدونی اشکال کار من کجا سنا؟ اینی که اون فراماسونری بزرگ دیده بشه.
بزرگ اون خودش هم میبینه، ما نباید بزرگش ببینیم.
اصلا
چرا بزرگ دید خودش؟
آیه رایف پور و حسن عباس اینا دارن از کجا سرد دارن که انه قهر با اصلا روح این فراماسونری تو اتاقای مخروف و دربسته درست کردن. ما هم الان اگر همین حرامه که قرار و اون جنگ های اینا را هم نشونه جوتر میگردیم. خیلی
عادی. نه حرف خوبیه، خیلی درست میگن. انصافا با مقایسه کن با فرماشاد حضرت آقا اصلا دم هیچ، یعنی گاهی ما پشت پرده یه خبر رو می‌بینیم بعد آقا را که می‌بینیم که مثلا اینکه هیچی دیبیره دیزیده ایده هیچی نیست. این خیلی نگاهه و این که میگونی متاسفانه تو این بچه ها هست سال و حیف هم هست. این من سر جلسه قرآن هم میگم بابا یه جور دیگه ما این تحلیلگره را نمتونیم درست دنبالش رو را بیافتیم وقتی که قرآن جلو امونه. ببینید جمله ده یه بار دیگه من بخونم، میگه لیکن همون 21
رو من شایش هم حرف زدم، یعنی بالاخره من شایش میتونیم اینا بدونیم، حالا کار نداریم که اینا اومدن تقویت کردن به نظر سیاسی دورش رو گرفتن، خود اون منشه تو همون حرف اولی شما که اون دو حاله.
آره
اینا میتونن منشه اون مسئله
کیا؟
اینا مثلا فراماسون ندارم
اینا با نه خودشون هم توهم دارن نسبت به این مسئله. میگه بشر خودش ها فکر کنه خدا شده است
آخرین توهم رو
من میگم، ولی کم بزرگترین خطر آن است که تقدیر در قالب گشتل حاکم شود. میگه اگه این طور شد دو تا این خطر به دو شیوه آشکار میشه. تقدیر در حالت گشتل یعنی ما فکر کنیم که فقط تو این حوزه باید خودمون را تعریف کنیم.
تقدیر در قالب گشتل تا تقدیر در قالب گشتل نیاد نظامی میسازه.
بگو که نظامی که ریاضیمند و انضباط مندس نمیسازه.
خب
انضباط هم به معنای ده، اما آیا محمد صلی الله
علیه و آله
آره محمد طور نیست بگی من میگم بده وا، یعنی من قبول ندارم گشتل انقلاب اسلام به معنی نفی گفتم نه اثبات.
نه نفیان
من میگم محمد صلی الله علیه نظمی دارد، اما نه تازه وقتی هم میگم که سر وقت نماز بخون میگه خب تا غروب آفتاب این خیلی شما را در یه فضایی قرار میدید که از انتخابت بیرون نمیری، ولی یه نظمی هم هست. این نظم نظم انسانیست، تازه مقدمه که عرض کردم، تازه در نسبت با طلوع عالم تو طلوع باید بکنی، با وسط و سما تو باید یه اینا واقعا نسبت به هم داره. یعنی ما رمضان را یک حقیقت زمانی میدونیم، ما قرار دادی برای اینکه یه تیکه زمان رو رمضان بذارم که خود دارم میبینی نظر احوالاتتون قشنگ عوض میشه، در حدی که امام سجاد میگن خوب رفیقی اومده است، دیدین که وقتی بخوان به استقبال برن.
اما همین خاطر مثلا قمریم هست
وقت آره. وقت بفرمان که بفرمان که آیا ما با این دید میخوایم چه نظمی را؟ این نظمی که ما میگیم از نظم گشتل است؟ نه، این نظم اون نیست، ولی عملا ما با نظم گشتل داریم زندگی یا خودمون را تنظیم میکنیم. و من خوشحالم که داریم، مثلا امید نداشتم یه زمانی بشه بکن بابا این نظم را بیاید و یه فکری براش بکنی، نگار داره میشه بگیم خیلی کاری خوبیه که بشه این نظم را اقل پرسش ازش کرد. یعنی شما فکر میکنین امروز روزی هست که یواش یواش ما از این نظم پرسش کنیم به معنایی که به چه دلیل باید بپذیریمش؟
یه خوبه شما این مسئله بردن جلو عقبی ساعته الان میگم خود اروپا به این نتیجه رسیده که دیگه از اون کار دیگه دست بردارن با خود طبیعت پیش برن.
بله، و حالا تازه خود ساعتش کو، یعنی ارهنا یا بلال وسط و سمامیت با بلال باشه نماز دمونا شروع
کنه. وقت باقی و وقت فانی
ها، ما وقت باقی را میخواییم، ما وقت باقی را
میخواییم. اون سوالی که من اول خدمت شما عرض کردم اینه که شاید اینجا یه مقدار معنا پیدا کنه که وقتی میگیم نظم ریاضی، طرف میگه خوبی ریاضیات واقعیتی هست در عالم، ما داریم به اون توجه میکنیم. شما چرا میگید از این عبور کنیم؟ این واقعیت یا جلوه ای از واقعیت نواد ازش عبور کرد،
جلوه ای از واقعیت دلیل فقط اینه.
اما اینجا های دنیر داره میگه که طرف خودش رو به عنوان منبع که دید، حالا داره این نوع نگاه ریاضی که خودش رو منبع میبینه با اینکه ریاضی که جلوه ای از حقیقت باشه دوتاست، یعنی دو نوع نگاهه. ما گیره کنیم
اونجا جلوه ی حقیقت تمام حقیقت میدید، انسان ها این جلبه حقیقت که ریاضی بودن را تمام حقیقت میگه.
نه. حتی اگه تمام حقیقت هم نبینه، ببینید،
اما اگه تمام حقیقت نبینه عبور کرده،
اما متذکر باشه که جلبه از حقیقته. ولی اینجا من فکر کنم های دیگر میخواد بگه که این نوع نگاه نیست، نه جلبه از حقیقت دیدنه، نه حتی عبور از این جلوه است، بلکه اومده پیش خودش یه تحلیلیت میکنه که حالا هی میبیند اینقدر این ما طبیعت رو، این امتداد رو اینقدر به آزمون خطا بکنه که مطابقه
خودش بشه. این درست، اما میرسیم میگه که ما بعد از یه مدتی تکنولوژی را پاس میداریم، گشتر را رها میکنیم. وقتی یعنی پس در واقع وجه ریاضی مندی که میتونه ما را جلوتر ببره ما نف نمی کنیم، اما اون وجهی که ما را محدود میکنه به صرف انزوا، خیلی بحث خوبی میشه بعدا که چطوری برخورد کنیم با تکنولوژی، که تکنولوژی به معنای انکشاف ها، که این از دست نرد و به جای بالاتر بره، ولی گشتل که یه نوع محدودیت و انضباط صرفه، تقدیر گشتل آزاد کنیم. خب اگه ما انکشاف رو نگه داریم، انکشاف یکیش همه آزمایش هم میشه، اما با هویت کشف برتر. خب این که طور نیست، به اینجا میرسیم. شماره 22 رو من شاید این تصحیحش کنم، این و دیگر آن که را اینجا باید اضافه کنیم، چون و دیگر آن که، چون این یکیش اونجا گفتیم یکی این دیگر آن کس، من غفلت کردم ترجمه‌ام شاید کمک نکنه با، ولی خودمون معلومه است که این دیگر آن کس، حالا دیگر آن که هر جا انکشافی از نوع گشتل استیلا یابد، امکان هر انکشاف دیگری سلب میشود. بحثش روشنه از قبلا داشتیم دیگه، نه؟ و دیگر امکان حضور به چیزی نمیدهد و حتی خود انکشاف من حیث و انکشاف را هم استتار میکند. وقتی گشتل استیلا پیدا کنه دیگه نه، این یعنی نمیذاره که حتی ما انکشافی را بفهمیم. میگه من خلا اینا ببین، همون لحظه که اونجا گفت دیگه نمیذاره بفهمیم بابا انکشافی است که در ازای این انکشاف ما داریم علن قدرت از طبیعت میگیریم، قدرت اتم ها میگیریم. میگه نه نمیذاره اینا ببینیم. میگه که و حتی خود انکشاف من حیث و انکشاف را هم استتار میکند تا حقیقت هرگز ظهور نکند. ولی زامی توان گفت گشتل مانع تجلی و استیلای حقیقت میشود و این از آن امری که باید متذکر آن شد، یعنی تقدیری که به انضباط میآورد بزرگترین خطر است. هر تقدیری که و از این جهت ماهیت تکنولوژی به عنوان تقدیر انکشاف خود خطر می باشد. ماهیت تکنولوژی به چه عنوان حالتون به عنوان تقدیر انکشاف، که آقا فقط در حدی که ما چیزی را منکشف کنیم، همین، نه اینکه حقیقتی را دنبال کنیم که یکی از وجوهش همینه. این حرف بسیار خوبیه و دوباره بحث فرمان رواییه خیلی بحث گشتلا میکنه بر روح بشر و بعدش میاد وجه منفی تکنولوژی گشتلا میکنه و بعدش بحث هویت انکشاف منجی در تکنولوژی و نه در گشتل. ببینید کار به کجا میرسه. میگه اتفاقا اگه شما تکنولوژی یا دنبال کنی به منجی میرسی، منجی که میخواد حقایق، ولی اگه در همین تکنولوژی ها در محدوده گشتل دیدی در حجاب قرار میگیری و خطر انواع اقصابش پیش میاد. در شماره 23 میگه خطر بزرگ این است که بر بشرم فرمان روایی میکنه گشتل و خودش هم نمیدونه. هر چقدر خواستی ندامه بدیم میخواهندم همینجا بحث
بحثی رو که میخواه من نظر خودم است که بس بشه از اینجا. این نکته را مثلا میشه گفت که من اسم میارم روی مسئله یه شخصیت هایی که مثلا بحث هندسه یه مثلا علوم را میان مطرح میکنن و احساسی نمیدید که میشد این علوم را اسلامیش کرد، گشتلو بهش توجه نکرده.
بازرگان، یعنی بازرگان اینا خیلی نمونه خوبی هست برای قفلت بزرگی که میشد بهشون.
من احساسم اینجا همین هم میگه، میگه آقا اینکه شما یه مسئله رو ببینید این خط این و افعاد دیگه شون از این خطره، این خیلی خطر، اما از این خطر بالاتر اون روحیه که حاکم شده. من این از این متن
بله
اینها میگه، میگه که فی نفس این خطر و آن خطر نیست، بلکه این خطر است. یعنی این که شما یه بچه نبینیم این بی فکریه، حالا این از این بالاتر خطر، بالاتر اینه که این روح تو رو در بر بگیره،
همینطور
روح گشتل تو در بر بگیره. خب حالا یعنی میخوام که فکرم اینجا باب رو باز میکنه گیره خیلی از جریان های ما توی این که واقعا حالا نمیدونم حالا من اسم ببرم دقیقا یا نه، مثلا وقتی مثلا کتاب های مثلا هندسه عقلی های جوادی هم میخونیم نگاه میکنیم بگید آقا مشکل علم ما اینست که حلقه ارتباط با حق از دست داده، یعنی ارتباطی، یعنی تو نحو دیدن به عنوان مخلوق نگاه نکردیم، یه جدا نگاه کردیمش و حوزه وظیفش این است که این اتصال این حلقه ارتباط بین علوم حق است، ارتباط گم شده، این حلقه مفقوده. آیا من میگم این گاه پیدا نشون میدهد که ما اگر اینم حلش کنیم بازم نگاه ما گیریم، چون اون روحی که ما را در بر گرفته به نام گشتله
اونا باید بشناسید. آیت الله جوادی اصلا علم دینی یا غیر دینی قائل نیستند، اونا همه علم دینی میدونن ایشون. اما همه علم دینی بشه به چه اعتبار اینا باید روش فکر کنیم. ولی این که میگوید هست، یعنی آیا ما اگه مواظب نباشیم علوم را که رخ سیطره گشتلی درشون مستترس رو اگه نبینیم که دیگه هر علم دینی هم دیگه اون وقت به درده و لبی خود آخرش باید نظم دادن علم دینی. یعنی شما حساب کنید یعنی قرآن رو منظمش کنید، مثلا میگه آقا ما قسمت های موسی علیه السلام خمگه جا بیاریم، قسمت دیگه قرآن نیست که حبول حقیقت در قالب روش دیگه از حقیقت میفته اینه. ولی حالا شما دقت کردین، حالا این هایدگرا احساس نمیکنین توطئه هست که یه هایدگری برای ما تفسیر کنن که این هایدگر نباشه؟ من جهان بگلو را مأمور این کار میبینم، من دنبال میکنم بحثش بعضن یه بد بی، یعنی این هایدگری بدی نیست، ولی اینجور که دارن تفسیر میکنن اصرارم جالبه، هی دائم هم هی حرفاش اصرار میکنه که نه هایدگر سکولار، هایدگر یعنی چه؟ خب من نمیدونم چی طوری داره
میگه. این مثلا فیلم
حالا آره
این هم که الان بهش میپردازن خطری مسئله احساس کردن که این هایدگر داره میگیرت، یعنی
رو اینم فکر کنین که یه نوع هایدگری دارن تفسیر میکنن چون که این هایدگر نباشه. حالا آیا ما چقدر وظیفمون است که خود نگاهش کنیم؟ اون بحث بعدی
دوباره. حالا بازم بحثم اذیت نکنه جا، این نسبت به مسئله خود انقلاب اسلامی، حالا یه موقع از مبحثه اینه که تکنولوژی هم این بحثی که خیلی باب خوبی رو باز کرد برای تفکر کردن، یعنی یه تقدیر خدا اومده است که اراده کرده است که مستضعفین بر مستکبرین پیروز بشه، و اگر کسی این حواسش نباشه این تقدیر حق است، یواش یواش فکر کنه خودش برنامه های این فضاست و گرفتاری سیاستی میشه که این عین خطره. این خطر یعنی واقعا داره فکر کنه داره درست میره جلو، کارو داره درست میره جلو، اما این عین خطر میشه و تاریخشا چه بسا کارم انجام بدهت جلو هم ببرد، یواشاش هم نگاهی فرماسون میشه دیگه. یعنی اونا هم فکر کنن خودشون دارند تاریخ ها جلو میبرن و نتیجه میگیرن. حالا
یه تو خوب فکریه، یعنی اگه ما رسیدیم این که انقلاب اسلام اون تقدیر الهیست در این تاریخ، فقط باید تلاش کنیم این نسبت زلال بشه، یعنی با متعالی کردن انسان ها از ما میاد وسط. من خوش خیلی خوش آمد از این شعر آقای نریمانی در محضر رهبری، خیلی زنده بود، دقت کردید؟ یعنی همه حرفا بود، یعنی حالا کی این شعر را برای ایشون ساخته بود، هر کی ساخته بود خوب ساخته بود، خیلی خوب ساخته بود، به خصوص دقتایی که مثلا لغت حجاجی را باش دیدین به جا به کار برده بود. من خود خوشحال شدم که انگار بیرون از این محافل سیاسی ها نمیدونم اینا یه جریان های نوری داره خودش ها جلو میبره.
اصلا عرفان حقیقی و اخلاق هم تو این تاریخ فقط همینه. یعنی هم به قول آقای یا بگیم فتووت یا بگیم پروای تاریخی، این که حواسمون رو جمع کنیم در یه چیز میشه و ما فکر کنیم مادری میکنیم.
خیلی نکته خوبیه. و اگر که ما وسیله ظهور اون بشیم، به شدت خودمونم عقب میکشیم. یعنی این تواضع ذاتی یک حضور تاریخی است. تواضع یه وقت حضور نیست، دوتا ابرقدرت دارن میجنگن با هم، اما یه وقت یه حضور تاریخی هست. حضور تاریخی شرطش نیست که شما دیده نشی و حقیقت دیده بشه، خیلی تفاوت میکنه و اونم حل میشه. یعنی واقعا امیرالمومنین تاریخ ها این تیکر، من نه فیلم امام علی تکرار میکنم بعد می دیدین محمد ابن عبابه اومد به امیرالمومنین گزارش بده که خیلی بعد اسم معاویه و اینا خیلی شه، بعد دیده حضرت خیلی در آرامشن، تاریخی نمیگه و من خونده بودم، ولی بعد دم اینا خوب خدا رحمتش کنه این تیکر رو نشون داده بود، میگه یا علی چرا شما راحتید؟ ایتیک خیلی عجیبه که کسی که تقدیر رو بشناسه فقط در حد وظیفه میشه کفت، اما نه اینکه خودش فضولی کنه در این عالم دیگه. دل واپسی اینا رفت میشه. حضرت آقا را خود من اینجور میبینم، یعنی خیلی خوب دیدین که به اون جان بازم گفت نه من واقعا ما قمه حسین هم میخوریم، باید هم بخوریم، اما شادی حسین در قتلگاه یادمون میره که چی پدیده. این ما خودمون هم انگار یخته تو معارفمون باید جدی تر باشیم که در یه آرام به منم یادم گاه این کار برای بعد میگن که آقا شما انگار اصلا دل واپس نیستی یا دنیا رفت کشور منم قبول دارم که شیطنت های وسیعی میشه، اما شاید هم همین عرفان اینا کمک کردن که ببینیم بابا یه حضور جدی تو عالم هست. حالا نمیدونم روش فکر کنین.
رسول الله محمد صلی الله علیه و آله.